خوب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم تالا بلنگو بیاد شروع کنیم که یا الله رسیدیم به کلمه چهاردهم. عزیزان اگه جلوتر بیان جلوتر بشینن صدای ما هم بهتر برسه. بله باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه چهاردهم فرمود آن که خدای را انکار دارد منکر وجود خود است. اون کسی که خدا را انکار میکنه در اصل داره خودش را انکار میکنه. خب این کلمه یک کلمه، یک خطه، ولی یک دریا حرف درش هست که چجوره که اگر کسی خدا رو انکار کنه داره خودش رو انکار میکنه. اینها مباحثیه که مربوط به توحید خداشناسی که مباحث خداشناسی، مباحث توحیدی خیلی مهم. بله سلام. بلکه اهم معارف مباحث توحیدیه، منتها اون توحیدی که توحید قرآنیه، توحید اسلامیه. یک موقع بحث میشه از اثبات وجود حق تعالی که ما خدای رو اثبات کنیم که خدای هست. خب خوبه، ادله‌ای هم آوردن، دلیل‌هایی در توحید هست و اصلاً وجود حق تعالی یه چیز فطریه که در خود قرآن هم می‌فرماد که افالله شکن فاطر السماوات والارض، آیا شکی هست در وجود خدا که شکافنده آسمان و زمین است؟ یعنی اصلا در وجود حق تعالی شکی نیست، جای شک نیست. در وجود حق تعالی جای شکی نیست. سلام. حالا مسئله اینه که اثبات وجود حق تعالی یه مطلبه، ولی معرفت به وجود حق تعالی یه بحث دیگه است. اینکه ما دلیل بیاریم، ادله بیاریم بر اینکه اثبات کنیم که خدا هست، خب تا اینجا خیلی خوبه، ولی کفایت میکنه؟ نه. اینکه خداشناسی نشد، اینکه توحید نشد، بلکه ببینیم خدا چیه. حالا این که میگیم چیه، نه به این که بخواییم بگیم معرفت به کنه حق تعالی پیدا کنیم معرفت به مثلا ماهیت وجود حق تعالی پیدا کنیم، نه، ولی ارتباط خالق و مخلوق رو بدونیم و علم معرفت پیدا کنیم به خود حق تعالی، چون یک معرفت به وجود حق که خدا وجود داره، این همون بحث اثبات ادله وجود خدا، ادله اثبات حق، ولی یک معرفت به خود حق تعالی که حالا خدا خدای رو بشناسیم، اینا متفاوته. شما هرچی حرف شنیدید در خداشناسی، در توحید مطلب شنیدید یا خونده باشید، همه اینها ادله اثبات وجود حقه که حق رو برای ما اثبات کنه که خدا هست. اما معرفت به حق تعالی نیست. معرفت به حق تعالی که همون توحیدی که حالا باید بحث کنیم ازش و ببینیم چجور میشه کسی که منکر وجود خداست منکر وجود خوده، کسی که خدا رو انکار میکنه داره خودش انکار میکنه، یعنی کسی که میگه خدا نیست داره میگه من نیستم، عالم اصلا نیست، یعنی یه چیز بدیهی رو داره انکار میکنه. کسی که خدای رو داره انکار میکنه داره خودش رو انکار میکنه. خب پس این خدا چیه؟ اینجا میبینیم که بحث خیلی عمیق میشه. خدا چیه که اگه ما او رو انکار کنیم داریم خودمون رو انکار میکنیم؟ اگه بگیم خدا نیست یعنی من نیستم، یعنی آسمان نیست، یعنی زمین نیست، در مورد وجود حق تعالی کفار هم قائل بودن به خدا. شما قرآن رو که بخونید مشرکان بت پرستا میگفتن و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها رو نمی پرستیم مگر اینکه اینا ما رو به خدا نزدیک کنن، به الله. اونها هم قائل به الله بودن، نه اینکه قائل به الله نبودن. بت‌ها رو واسطه می دونستن. البته خود بت پرستی هم فرقه فرقه دارن، حالا کاری به اون بحث اونها نداریم. پس بت پرستا هم قائل به وجود خدا بودن. یا خیلی از جاهایی میخونید از قول کفار که قسم میخورن به الله، مثل در داستان حضرت شعیب فکر میکنم هست که قسم یاد میکنن به حق تعالی، تقاسمو چی بالله لنبیتنه، که شبانه او رو خواهیم کشت. قسم یاد میکنن به الله. و یا آیات دیگه میفرماد که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اگه از اونا بپرسی کی آسمان و زمین خلق کرده میگن الله خلق کرده. خب پس اونها هم که قائل به الله بودن، حالا اگه ما قائل به الله هستیم اونها هم بودن، اگه ما میگیم خدا هست اونها هم میگن هست، اونا خدا رو منکر نیستن که الله رو. پس چی رو انکار میکنن؟ اگر الله رو قبول دارن چی رو قبول ندارن؟ و اگه ما معرفتمون تا همین حد باشه که اونا بودن، پس ما با کفار چه فرقی میکنه معرفتمون؟ اونا هم میگفتن و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، الی الله، ما اینا رو نمی پرستیم مگر اینا که اینها ما رو به الله نزدیک کنن. خب پس اونا قائل به الله هستن. خیلی جاهایی هست در قرآن که میگه اگر از اونا سوال کنی که مثلا اینها رو کی آفریده، لیقولن الله، هر آینه میگن خدا آفریده. یعنی اونقدر عقل داشتن که این بت سنگی آفریننده ی آسمان و زمین نیست. این بتی رو که من با دستم تراشیدم الان، این نمیتونه خالق آسمان و زمین باشه که انسانه، عقل داره. اونا چنین چیزی نمیگفتن، بت پرستان اینقدر بی عقل و بی خرد نبودن که، یعنی تا اینقدری که ما فکر میکنیم بی عقل و بی خرد نبودن، اگرچه اشتباه رفته بودن راه رو، اگرچه گمراه بودن، ولی نه اینجوری که ما فکر میکنیم. حالا بحث بت پرستی که از کجا آغاز شد، فلسفهشون چی بود، اونها رو بمونه. ولی اگر ما اکتفا کنیم به اینکه بله خدا آفریننده آسمان و زمینه، تموم شد. خب خیلی از کفار همینو میگفتن. اینی که پیامبر اکرم فرمود قولوا لا اله الا الله تفلهو، بگویید نیست خدایی جز الله تا رستگار شوید. لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی اون معرفت به حق تعالی چیه؟ اگر ما معرفت پیدا کنیم به حق تعالی، اون موقع میفهمیم که بله اگر کسی خدا رو انکار کنه داره خودشو انکار میکنه. اگر کسی میگه خدا نیست، یعنی داره میگه من نیستم، آسمان و زمین نیست. خب پس باید خدای رو اساسی بشناسیم، خدا رو اساسی بشناسیم که ببینیم بابا اصلا خدا چیه. هر کسی یه خدایی تو ذهن خودش داره، در حالی که او خدا نیست، اونی که تو ذهن ما ساخته ذهن ما. خدا چیه واقعا؟ خب اینجاست که مجبوریم یه سری مباحثی رو مطرح کنیم، حرفایی رو بزنیم، باز کنیم و با مباحث توحیدی آشنا بشیم و بعد میبینیم که اصلا خدا رو نمیشناختیم ما. فقط یه اسمی میگفتیم، خدا آفریننده آسمان و زمین. حالا چون بحث از توحید میخواییم کنیم و مجبوریم برای اینکه این کلمه رو توضیح بدیم مباحث توحیدی رو پیش بکشیم، بنده خودم قائل به اینم که اول طرف باید مباحث معرفت نفس رو خوب بفهمه بعد بره سراغ توحید، چون بحث توحید سنگینه یه مقدار. مباحث توحیدی سنگینه، گفتم از این سنخ مباحثی که شما شنیده اید نیست. اثبات وجود خدا و اینا فرای وراتر از این حرف هاست، فراتر از این حرف هاست مباحث توحیدی. لذا باید معرفت نفس رو اول خوب بفهمه، درک کنه، بعد یواش یواش وارد مباحث توحیدی بشه که در جانش پیاده بشه. حالا ما اصلا اثبات وجود خداوند رو، اگرچه که شکی نیست در وجود حق تعالی، اف الله شک کن، آیا در وجود خدا شک کرد؟ بعد پشت سرش چی فرمود؟ فاطر السماوات والارض. چرا اسم فاطر رو آورد؟ چرا اسم فاطر رو آورد پشت سر این قضیه، پشت سر این که فرمود آیا در وجود حق تعالی شک است؟ چرا اسم الفاطر رو آورد؟ ارتباط داره این اسما که باز بشه، میبینیم که بله کسی فاطر رو بشناسه دیگه شکی در وجود حق تعالی نداره. کسی اسم فاطر رو بفهمه. لذا میبینیم که مثلا در قرآن کفار مثلا کافرن به رحمان، به رحمان کافرن. حالا چرا به رحمان کافرن؟ کافر به رحمانن، اگرچه کفر به رحمان کفر به الله هم هست، اما اون صفتی که در رحمان هست اون رو نمیشناسن، رحمان رو نمیشناسن اونها. یعنی این صفت الهی رو نمیدونن. گفتیم به الله قائلن، الله میگن، اما رحمان رو نمیشناسن. و همین نشناختن رحمان باعث کفر اونها. حالا اینا همه اسماء حق تعالی هست. یلهدون فی اسمائه یعنی چی؟ کسانی که الحاد دارن در اسماء الله، کسانی که منکر اسماء الله هست، این صفات رو نمیشناسن در مورد حق. لذا کافرن، اگرچه کفر به یه صفته، ولی اون صفت صفت حقه، اسم حق. کفر به او کفر به حق میشه، یا شرک به او شرک به حق میشه. لذا ما باید اسم الفاطر رو بشناسیم. فاطر یعنی چی؟ فاطر از سماوات و الارض. یا رحمان چیه؟ که اونا کافرن رحمان، نمیشناسن رحمان رو، در حالی که قسم میخورن به الله، در حالی که میگن ما الله رو قائلیم ولی رحمان رو نمیشناسن. خب اینها حالا به صورت سوالی داریم مطرح میکنیم، باید بحث توحیدی پیاده بشه. بعد میبینیم که این سوالات چگونه پاسخ داده میشه. در سوره الرحمن آیه‌ای که همش تکرار میشه چیه؟ چی میگه؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان. آلاء نعمات بزرگ الهیه. اینا به رحمان وقتی کافرن، لذا آلاء الهی رو هم تکفیر میکنن، تکذیب میکنن. یعنی اون سوره الرحمن اگه میخوای الرحمن رو ببینی باید سوره الرحمن رو بخونی. اینا تجلیات الرحمنه، تجلیات الرحمنه تو سوره الرحمن. کسی که کافر به رحمانه، تکذیب میکنه رحمان رو، همه اینا رو داره تکذیب میکنه. رضا هی حق تعالی میفرماید فبأی آلاء ربکما تکذبان. ربکما کدام یک از آلاء و نعمات پروردگار شما دو تن را تکذیب میکنن؟ ربکما یعنی رب شما دو نفر. شما دو نفر کی هن این دو نفر؟ حالا کیا؟ آقا رسول الله و امیر المؤمنین. ربکما، رب شما دو نفر. خب که حالا اونم باید سر جاش بحث بشه، نمیخوایم وارد اون مقوله بشیم. یه بحثی رو باید شروع کنیم که شاید چند جلسه طول هم بکشه، نمیدونم. حالا اون هم نمیخوایم حالا مباحث توحیدی رو عمقش وارد بشیم. این مباحث که رد بشه، مباحث معرفت نفس طی بشه، بعد یواش یواش وارد مباحث توحیدی میشیم، یواش یواش خداشناس بشیم، یواش یواش خداشناس بشیم، ببینیم که اصلا خدا چی. یواش یواش موحد بشیم، یک تاپرست بشیم. بعد میبینیم که بابا قبلش مشرک بودی مثلا. بعد میبینیم که بابا اکثر مردم مشرک هست. به نفع آیه قرآن. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اینا اکثرا ایمان نمیارن به خدا مگر اینکه مشرکن. بعد میبینیم که مشرک بوده این مثلا. چجور میتونیم بفهمیم؟ وقتی که توحید رو بشناسیم، توحید رو، یکتاپرستی رو شناختیم، اون وقت شرک رو هم میشناسیم. خب عرضم به حضورتون برای اینکه مباحث توحیدی رو مختصر مفید گفته بشه تو این کلمه، چون زیادم حالا نمیتونیم توقف کنیم روی کلمه، مجبوریم یه مقدار مطالبی رو بگیم عبور کنیم و بعد حالا در کلمات آینده یا در مباحثی که بعد از این کتاب پیش میاد اون موقع مباحث توحیدی رو تفصیل بدیم، باز کنیم. ما اشیا رو، موجودات رو در یک تقسیم بندی عقلی به سه دسته تقسیم میکنیم، به سه دسته میگیم: شی یا واجب الوجوده، یا ممتنع الوجوده، یا ممکن الوجود. از این ستا دیگه خارج نداریم، چون حصرمون حصر عقلیه. حصر عقلی وقتی که انحصار میدیم، وقتی عقلی باشه دیگه خارج از اون دیگه اصلا نمیشه باشه. واجب الوجود، ممتنع الوجود، ممکن الوجود. حالا اینا رو یه توضیح بدیم، یعنی ترجمه کنیم اصلا یعنی چی. اول ممتنع الوجود رو بحث میکنیم. در تعریف ممتنع الوجود میگن ممتنع الوجود آنیست که عدم لازمه ذات اوست، اقتضای ذاتش عدمه، ذاتش اقتضای عدم میکنه. عدم یعنی چی؟ نیستی، نبودن. یعنی ذاتش اقتضا میکنه که نباشه. و این رو هم میدونیم، شی از لوازم ذاتیه خودش نمیتونه جدا بشه، از لوازم ذاتیه خودش نمیتونه جدا بشه، از اقتضای ذات خودش نمیتونه جدا بشه. لذا وقتی ذاتش اقتضای عدم میکنه، اقتضای نیستی میکنه، این از نیستی نمیشه جدا بشه، یعنی هیچ وقت نمیتونه باشه، همیشه نیست، همیشه نیسته. مثل چی؟ مثلا مثل محالات عقلی، مثل اون چیزهایی که از نظر عقلی محالن که باشن، مثل اجتماع نقیضین. اجتماع نقیضین چیه؟ مثل این که بگیم یه شیعی هم هست هم نیست، اینه میگن اجتماع نقیضه. اصلا نمیشه چنین چیزی که یه شیعی هم باشه هم نباشه. اجتماع نقیضه این محاله، محال عقلیه. حالا محال ما دو جور داریم، یعنی بگیم یه محال عقلی داریم یه محال عادی. محال عقلی و محال عادی که اینا حالا چه تفاوتی میکنن بعدها توضیح میدیم با هم. مختصرش اینه که محال عادی اونه که از نظر عادی ما میگیم محال چنین چیزی. مثل اینکه بگیم آقا سقف خراب شد رو سر یه آقای زنده مون، میگیم آقا محاله، مگه میشه سقف مثلا خراب بشه زنده بمونه. این محال عادیه. یا اینکه بگیم آقا یه نفر از ساختمون 10 طبقه افتاد پایین زنده موند، این آقا محال چنین چیزی. یا بگیم یه آقایی یه نفری مثلا با یه دستش یه ساختمون از جا کند، بگیم آقا این محاله. این محال عادیه، محال عقلی نیست. محال عقلی اونه که اصلا در تصور ما نمیاد. مثل چی؟ مثل این که بگیم ما یک دایره‌ای داریم که محیطش از قطرش کوچکتره. میشه چنین چیزی؟ ها؟ نه، محیط همیشه بزرگتر از قطره. به هیچ وجه نمیشه که محیط دایره کوچکتر از قطرش باشه. این جزء محالاته. یعنی عقل اصلا اونو نمیپذیره، عقل نمیتونه اونو تصور کنه. اگر بگیم یه نفر با یه دست ساختمون از جا کند، این محال عقلی نیست. عقل اینجا ایراد نمیگیره، از نظر عادی میگه ما چنین چیزی ندیده، این محاله. ولی عقل میتونه تصور کنه. شما میتونید تصور کنه یه نفر با دستش مثلا یه ساختمونو بکنه، تو تصور اشکالی ایجاد نمیکنه. اما یه دایره‌ای که محیطش از قطرش کوچیک‌تر باشه، چنین چیزی عقل نمیتونه اصلا تصور کنه. محالات، محالات عقلی اونی که در تصور نمیگنجه. محالات چیان؟ ممتنعن، نمیشه به وجود بیان اصلا. یعنی عدم اقتضای ذاتشونه. اقتضای ذات شیء هم نمی ازش جدا کرد. مجموعه زوایای مثلث چقدر میشه؟ جان؟ 180 درجه. آیا عقل شما میپذیره که ما یه مثلثی داشته باشیم که مجموع زوایاش بشه 90 درجه؟ چنین چیزی اصلا نمیشه تصور کرد. از نظر عقلی محاله چنین چیزی به وجود بیاد. چرا به وجود نمیاد؟ چون عدم لازمه ذاتشه. یعنی همه مردم جهان جمع بشن بگن آقا ما یه مثلث دیدیم که مجموع زوایاش 90 درجه است، شما میگید نمیشه. همه جمع بشن بگن، چون اصلا در تصور نمیاد، عقل شما اون رو نمیپذیره که مجموع زوایای مثلث بشه 90 درجه یا بشه 120 درجه، حتی مثلا 170 درجه بشه 190 درجه. نمیشه، محاله. 180 درجه نمیشه. یا بگیم آقا یه مربعی داریم 3 تا ضلع داره، مربعی که 3 تا ضلع داره، 4 تا زاویه داره، 3 تا ضلع، این میشه چی؟ ممتنع الوجود. ممتنع الوجود یعنی که محاله که به وجود بیاد، محاله که به وجود بیاد. به هیچ وجهی شما نمیپذیرید که این به وجود بیاد. تعریفش چی بود؟ یه وقت شما بگید ممتنع الوجود آنیست که اقتضای ذاتش عدمه، از لوازم ذاتش عدم. پس عقل ما، نه عقل، عقل همه انسان ها بر چنین اموری حکم میکنه که محاله که چنین چیزی به وجود بیاد. در مقابل ممتنع الوجود واجب الوجوده. واجب الوجود چیه؟ تعریفش واجب الوجود آن است که ذاتش اقتضای وجود میکنه، یعنی وجود از لوازم ذات اوست. وقتی که ذاتش اقتضای وجود کرد یعنی به هیچ وجه وجود رو نمیشه ازش جدا کرد، نمیشه که نباشه، نمیشه که نباشه. خوب دقت میکنید عزیزان، مطالب هر جا که احتیاج به توضیح داره بگید توضیح بدیم، هر جاش احتیاج به توضیح داشت بگید توضیح بدیم، کسی متوجه نشده باشه رد نشیم از اون مطلب. واجب الوجود آنیست که ذاتش اقتضای وجود میکند، وجود از لوازم ذاتشه، یعنی محاله که نباشه. حالا این برعکسه، اون میشد محاله که باشه، این محاله که نباشه. از عقل نمیپذیره که بگیم این نیست. خب حالا ما چنین موجودی داریم مثلا؟ ها؟ چنین موجودی داریم که عقل بگه محاله که این نباشه؟ ها؟ خدا؟ محاله که بگی خدا نیست؟ کفار چجوری میگن خدا نیست؟ بله؟ خب وقتی نباشی چه اشکالی داره؟ شما میگی 100 سال پیش بودی؟
رحمان بودن خدا.
بله؟
خود خالق باید باشه تا مفهوم وجود بیاد.
خب اصلا ما به وجود کار نده، به وجود آمدن و نیامدن. یه موجودی رو بگید که عقل محال بدونه که این نباشه، واجب وجودش. بله؟
خود وجود.
خب حالا خود وجود باید ببینیم چجوریه. اصلا ما اگه به این چنین موجودی برسیم، به چنین موجودی برسیم، رسیدیم به چی؟ واجب الوجود. یعنی عقل ما نمیپذیره که بگیم این موجود نیست. هیچ کسی نمیتونه انکارش کنه. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. پس ما خدا رو نشناختیم. اگه خدا رو شناخته بودیم میدیدیم که اصلا نمیشه بگیم خدا نیست. حالا باید اثبات کنیم آیا چنین موجودی اصلا هست؟ این واجب الوجود که شما میگید آقا چجوریه؟ شما ممتنعات رو حالیمون شد که اصلا محاله که اینا باشن. عقل ما میگفت محاله که اینا باشن. همه اهل زمین جمع بشن بگن اینا هستن، ما میگیم نیستن. واجب الوجود هم اینجوریه، یعنی همه اهل زمین اگه بگن نیست شما میگید هست. عقل من نمیپذیره که این نباشه. آقا خورشید واجب الوجوده؟ بله؟
نه.
چرا؟ چون میگیم آقا ممکنه خورشید نباشه. بله نباشه چی میشه؟ از نظر عقل ایجاد اشکال نمی کنه. آیا ممکنه زمین نباشه؟ بله. ممکنه باشه؟ بله. نگید حالا آقا خورشید نباشه نظم به هم میخوره. به هم میخوره، ما با حرفا کار نداریم. ما میگیم میتونیم تصور نبودش رو کنیم؟ بله. زمین نباشه، خب نباشه، میتونیم تصور کنیم زمین نیست. اما تو اون ممتنعات شما تصور نمیتونستی کنی که یک مثلث داشته باشی 90 درجه باشه مجموع زوایاش، دایره ای داشته باشی قطرش از محیطش بزرگتر باشه، از تصور نمیشد کنی. شما تصور نبودن خورشید میتونید کنید؟ بله. تصور نبودن زمین؟ بله. آدم، فرشته، ملک، فلک، هر چی که بگی. پس اینا واجب الوجود نیستن. واجب اونه که اصلا نمیشه تصور کرد نبودنش رو. حالا باید ببینیم چه جوری آخه، چه این چیزی که نبودنش رو نشه تصور کرد، یعنی اونقدر آشکاره، واجب وجودش، عقل نبودش رو نمیپذیره. خب میرسیم حالا فعلا داریم تعریف میکنیم، ما داریم تعریف میکنیم، بعد باید اثبات کنیم که چنین موجودی هست یا نیست. اول شد ممتن الوجود که ذاتش اختزای عدم میکرد، دوم شد واجب الوجود که ذاتش اختزای وجود میکرد، گفتیم وجود ازش جدا شدنی نیست. سوم چی؟ ممکن الوجود. تعریفش چیه؟ ممکن الوجود آنیست که ذاتش نسبت به وجود و عدم علی‌السویه است. ذاتش نسبت به وجود و عدم علی‌السویه مساویه، یعنی ذاتش نه اقتضای وجود می کند نه اقتضای عدم، لا اقتضای. چرا؟ چون اگر ذاتش اقتضای عدم می کرد می شد ممتنع، کس نمی شد به وجود بیاد. اگر ذاتش اقتضای وجود می کرد که می شد واجب الوجود. پس ذاتش نه اقتضای وجود میکنه نه اقتضای عدم. اگر علتی برای وجود او باشد موجود میشود. و اگر علتی برای او نباشد، علت نداشته باشه، معدوم میشه. مثل چی؟ بله؟ بگید مثال بزنید؟ همه موجودات. انسان ممکنه باشه، ممکنه نباشه. زمین ممکنه باشه، بله. ممکنه نباشه، بله. خورشید ممکنه باشه، بله. ممکنه نباشه، نه. بله. جن ممکنه باشه، بله. ممکنه نباشه، بله. یعنی ممکن الوجوده، وجودش ممکنه، امکان داره باشه، امکان داره نباشه. وجودش امکانیه، امکان بودنش هست، امکان نبودنش هم هست. حالا اگر علتی پیدا شود و او را وجود دهد، موجود می شود. علتی پیدا بشه به او وجود ببخشه، او میشه موجود. و اگر علتی نباشد که به او وجود دهد، میشه معدوم. که نبودن علت میشه علتی برای نبودن، که فلاسفه میگن عدم الاله علت العدم، عدم الاله علت العدم. یعنی چی؟ اینو یادداشت کنید. عدم الاله علت العدم، یعنی نبودن علت خودش علتیه برای نبودن. مثلا بگیم آقا اینجا چرا گرم نیست؟ میگیم چون بخاری نیست. بخاری علت گرم شدنه، نبودن بخاری علت میشه برای گرم نبودن، درسته؟ پس عدم العله علت العدم. بله.
دور نمیشه.
نه خیر، رابطه دور داره. دور این که دوتا علت این علت او بشه و او علت این. خب نبودن علت میشه علت نبودن. پس اگر ممکن الوجود علت داشته باشه که به او وجود بده، موجود میشه، چون ذاتش لا اقتضائه، ذاتش از خودش اقتضایی نداره، چون اقتضا نداره اگر علت به او وجود بده موجود میشه، اگر علت نداشته باشه معدوم میشه. مثل چی؟ مثل همه موجوداتی که ما میبینیم، همه موجوداتی که میبینیم اعم از مادی و حتی مجردات. آقا جبرئیل میشه نباشه؟ بله میشه باشه. بله آسمان ها میشه باشن؟ بله میشه نباشن، ممکنن دیگه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. حالا اینجا تا اینجا که اومدیم فقط تعریف کردیم دیگه، حالا از اینجا ما خواهیم یه اثبات کنیم. حالا که ممکنات موجودن، پس همه ممکنات رو بریدید توی ظرف، همه ممکنات رو در یه طرف قرار بدید. حالا که اینا موجود شدن، پس یک شخصی به اینها وجود داده و اون کیه؟ واجب الوجود. چون ممکنات رو همه ریختیم توی یه ذر، گذاشتیم یه طرف، حالا که اینا وجود دارن پس واجب الوجود هست که به اینها وجود داده. دقت فرمودن عزیزان جان؟ علتی دارن که اینا پس وجود پیدا کردن، چون ذاتشون که اختزای وجود نداره، وجود از دیگری گرفتن. ممکنات همه ممکنات هم گذاشیم یه طرف که نگید آقا خب از یه ممکن دیگه فیض گرفته، از یه ممکن دیگه وجود گرفته. میگیم خب اون ممکن رو کی به وجود آورده؟ ها؟ شاید به کسی بگی آقا این ممکن الوجود که موجود شده کسی او رو به وجود آورده؟ میگه بله قبول دارم. میگیم کی به وجود آورده؟ میگه یه ممکن الوجود دیگه او رو به وجود آورده. میگیم خب اون ممکن الوجود کی به وجود آورد؟ میگه یه ممکن الوجود دیگه. میگیم اون کی به وجود آورده؟ میگه یکی دیگه. میگیم خب برای خب به یه جایی باید ختم بشه، چون ممکن از خودش وجود نداره، از دیگری گرفته. اگه بگه نه این سلسله تا بی نهایت میره، این میشه چی؟ تسلسل. که تسلسل باطله، تسلسل باطله که بگیم این ممکن از او گرفته، او از او گرفته، او از او گرفته و تا بی نهایت بخواییم بریم، چون بالاخره یه واجب الوجودی باید باشه که به اینا وجود داده باشه. نه خیلی تی دو نقطه تسلسل، تی سدندونه، تی دو نقطه لیه دست دار. خب امیدوارم خسته نشید، مباحث اگر یه مقدار فلسفی میشه خسته نشن عزیزان. اگرچه وقتی انسان فلسفه رو میفهمه خیلی شیرین میشه براش مباحث فلسفی. اونایی که میگن مباحث فلسفی خشکه چون نمیفهمن.
خب الان مثلا وجود تا قبل از
هیچی نیست. بله خب یعنی چی واجب؟ یه موجود هست، موجود محسوس هست، یعنی چی
هست؟
تصور کسی نیست هست، تحقق اونها به دو دو تا چهار تا رو میتونی نشونه هم بدی شما؟ بله اینها معقولات هست، اینها معقولات هست. معقولات خودشون زیر مجموعه عقل هست. عقل رو خودش ممکن الوجوده، معقولات زیر مجموعه عقل هست. البته یه سری بحثایی داریم در مورد این که میفرمایید که اون حال بعدن میگیم، چون الان بخوایی بریم که اون تو اون رشته وقت عزیزان گم میکنن تر رشته رو، بعدن باز میکنیم که حالا اون علوم عقلی، اون معقولات، معقولات اولیه، معقولات ثانویه، بعد بدیهیات، اینها چی میشن حالا بحث میکنیم. خب پس تسلسل رو الان فهمیدیم، ما ممکنات رو گذاشتیم یه طرف، همه رو گفتیم آقا این ممکنات الان وجود دارن، ممکن هم تعریفش اینه که تا علت نداشته باشی به وجود نمیاد. حالا که این به وجود آمده پس علت داره و علتش هم باید واجب الوجود باشه، چون اگه ممکن الوجود باشه باز خودش محتاج علتیه، و اگر بخوایم این رشته رو ادامه بدیم این میشه تسلسل. یا شاید کسی اینجوری بگه، بگیم آقا این ممکن رو کی به وجود آورده؟ میگه این یکی ممکن. میگه مثلا الف رو کی به وجود آورده؟ میگه به، بهی که ممکنه. میگیم خب به رو کی به وجود آورده؟ میگه الف. این میشه چی؟ دور. دور اینی که بگیم اینو این به وجود آورده، این یکی رو این به وجود آورده، این میشه دور. که دور و تسلسل باطله، چون اینا جفتشون ممکنن، جفت اینها ممکنن و ممکن باید از واجب فیض بگیره، چون خود ذاتش لا اقتضاه. حالا برای ابطال دور و تسلسل ادله زیادی آوردن برای ابطال که چرا دور و تسلسل باطله، ولی بدیهی عقلی انسان خودش درک میکنه که دور و تسلسل نمیشه باشه، نمیشه الف رو به وجود آورده باشه بعد به رو الف به وجود آورده باشه که بشه دور. خب حالا اونو بحث داریم که ممکنی میتونه ممکنه دیگه ای رو به وجود بیاره، بر فرض به وجود آوردنش برگشت میکنه به این که سرسلسله کیه. حالا اونو باید در عالم محسوس، نه خیر، در عالم حس ما چیزی رو نمیتونیم به وجود بیاریم، فقط تغییر میدیم، ما فقط شکل میدیم، نمیتونیم یه چیزی رو به وجود بیاریم، چیزی رو که نیست هست کنیم. ولی در عالم مجردات هست، در مجردات هست که حالا اون بحثشو بعدا میاریم. پس الان واجب الوجود اثبات شد برامون که واجب الوجود هست، که اگر نبود هیچی نبود. آن که خدای را انکار آرد منکر وجود خوده. اون کسی که میگه واجب الوجود نیست چجور میتونه بگه ممکن الوجود هست؟ اون کسی که میگه واجب الوجود نیست، واجب رو انکار میکنه، خب پس خودش هم داره انکار میکنه، چون تو وجودت بسته به واجبه، وجود تو بسته به واجب الوجوده، منتها فقط تو این حد نیست. این بحث عمق خیلی زیادی داره که ما باید ببینیم واجب الوجود ارتباطش با ممکن الوجود چجوریه، واجب چجوری به ممکن وجود میده، واجب چجور به ممکن وجود میده. یه مقدار بحث رو عمیق‌تر می‌کنیم. تا اینجا الان اثبات واجب الوجود کردیم که واجب الوجود هست، ولی خب این واجب الوجود چیه باز نفهمیدیم، چون اگر بفهمیم مثل اون ممتنع الوجود که قبول نمی کردیم نباشه، واجب الوجود رو هم عقل میگفت نبودش رو من نمیتونم تصور کنم. باید پیشتر بریم تا به این قضیه برسیم. خب گفتیم ممکن الوجود نسبت به وجود و عدم علی‌السویه مساویه، مثل کفه ترازو، دو تا کفه ترازو وقتی درست باشه ترازو درست مقابل هم ایستاده، اگر به یه طرف نیرو وارد بشه اون یکی طرف میره بالا و اگر نیرو وارد نشه دوباره به حالت اول برمیگرده، درسته؟ گفتیم ممکن برای اینکه به وجود بیاد علت میخواد و نبودن علت باعث بر نبودن ممکن میشه. اینا رو تا اونجا گرفتیم که درسته؟ خب حالا یک مقدار میخواییم لطافت به خرج بدیم و اون اینه که واجب الوجود که ممکن رو به وجود آورد یه زمانی به وجود آورد، یه زمانی علت بود، یا دائم باید علت باشه، چون اگر علت نباشه دوباره ممکن به عدم برمیگرده. دوباره اگر نیرو رو از صفحه ترازو برداری مگه به حالت اول بر نمیگرده؟ ها؟ اگر خداوند علت ماست، نه اینکه یه زمانی ما رو به وجود آورد، بلکه دائم داره ما رو به وجود میاره، دائما باید علت ما باشه. که اگر علت ما نباشه ما ممکنیم از خودمون وجود نداریم که دوباره به عدم برمیگردیم. اگر واجب دائما علت ما نباشه، اگر ما دائما هستیم پس دائما علت ما داره به ما وجود میده. چون ممکن الوجود فقر ذاتی داره، ممکن الوجود فقر ذاتی داره، ذاتش فقیره، ذاتش نداره. اگه میخواد وجود داشته باشه دائم باید بهش وجود داده بشه. یه مثال بزنیم روشن‌تر بشه. آقا این لامپ نور داره؟ ها؟ نه، از خودش نور داره؟ نداره. ذاتش نسبت به نور فقیره. خب حالا که الکتریسیته جریان اومد توش، نوردار شد، منور شد، منیر شد، روشن شد. حالا اگر این جریان قطع بشه این دوباره خاموش میشه، چون نور مال خودش نیست که، نور از جای دیگه داره بهش داده میشه. پس دائم این جریان باید تو این مدار باشه تا این نور بده، چون فقیره، از خودش نور نداره. ممکن الوجود هم این گونه، ممکن از خودش وجودی بفرمایید نداره، ممکن از خودش وجود نداره، باید واجب به او وجود بده. حالا که واجب میخواد به او وجود بده باید دائما بهش وجود بده. اگر یه لحظه بهش وجود نده اون دوباره نیست میشه. دست تو از اون صفحه ترازو برداری برمیگرده به حالت اول. اینا جزء اون مباحث توحیدیه که داریم میگیم، داریم نزدیک میشیم به مباحث توحیدی تازه. حالا میبینیم که بابا خدا از رگ گردن به من نزدیکتره. این نیست که خدا توی آسمان ها مثلا یه جایی گرفته نشسته، ملائکه دورشو گرفتن، روی عرش نشسته اونجا داره چپق میکشه، حالا به ملائکه میگه برید این کارو کنید، برید اون کارو کنید، و به جبرئیل میگه تو برو اینجوری کن، به اون میگه تو این کارو کن. این که خدا نشد، این که خدا نشد. خدا چیه؟ این که بگیم خدایی هست تموم شد، اثبات کنیم خدایی هست، قانون نظم رو بیاریم، این عالم نظم داره، پس این ناظم میخواد، تموم شد، این ناظم میخواد. مثل اون آقایی که حالا اسمشو فراموش کرده، برمیگرده میگه این عالم بالاخره از کجا شروع شده و که یک انفجاری بوده، یه حده ای نمیدونم منفجر شده، انفجاری صورت گرفته و این عالم به وجود آمده، اون انفجار خدا. چی میگید؟ کجا داری میری؟ این فلاسفه غرب اکثرا، حالا نمیخوایم همشون رو زیر سوال ببریم، ولی اکثرا چرت و پرتگو هستن. فلاسفه غرب وقتی انسان فلسفه اسلامی رو میخونه، میره سراغ فلسفه غرب، میبینه اینا هیچی ندارن اصلا غیر از چهار تا الفاظ و اصطلاحاتی مرور کردن. حالا بعضیاشون هم اصلا خوبن توشون ها، تک و توک، نمیخوایم همه رو با یه چوب بزنیم، ولی اکثریت رو میگیم. حالا اونا که فلسفه غرب خونده باشن، فلسفه اسلامی رو آشنا باشن، متوجه میشن که اونا در مقابل فلسفه اسلامی اصلا عددی به شمار نمیان، بزرگانشون بازه. خب حالا تو عزیزان، پس این مطلب رو خوب روش کار کنید که ممکن اگر لحظه‌ای بهش وجود نرسه میشه معدوم. خدا اگر یک لحظه خدایی نکنه عالم نیست میشه. لذا میگیم تو زیارت جامعه و رحمت و موصوله، رحمتی که وصله، قطع نمیشه رحمت. رحمت خدا یه لحظه قطع بشه و نیستن، دائما داره فیض میرسه. ساری سر عشق در اعیان علت دوام، کل بدر فی الدجی کل شمس فی القمام. ساریه، جاریه. عکس نگاه میکنی تو آب، عکس خودتو میبینی، غافل از اینی که اگه این آب قطع بشه اون عکس نیست میشه. من حالا تو چجوری خدا رو انکار میکنی؟ حالا میبینیم کسی که خدا رو انکار میکنه داره خودش رو انکار میکنه، چون تو ممکنی، تو فقیر محضی. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. حالا میبینیم چجور آیه رو میفهمیم. شما همگی فقیرید به سوی خدا. فقیر در چی؟ در همه ذاتت فقیری به سوی خدا. لحظه به لحظه که داری میبینی به فیض خدا داری میبینی. مگه نمیگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد؟ یعنی چی؟ با حول و قوه الهی بلند میشم و مینشینم. الان من با حول و قوه الهی دارم حرف میزنم با شما، شما با حول و قوه الهی نشسته اید زمین، با حول و قوه الهی میبینی، با حول و قوه الهی میشنوی، با حول و قوه الهی مینویسی. یک لحظه حول و قوه قطع نمیشه که. تازه این حول و قوه مرتبه ثانویه است، مرتبه اول مرتبه وجوده که افاضه شده به شما و داره میشه، که اگه او قطع بشه که از شما نیست میشی. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. یه لحظه جریان قطع بشه، این برق، این نور خاموش میشه. بعد میبینیم که یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یا اول الابصار. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آنی در وجود خدا شک کرد که فاطر آسمان و زمین است. فاطر یعنی چی؟ شکافنده. شکوفه شنیدی؟ شکوفه ها؟ شکوفه یعنی چی؟ بله؟ شکفته شده، شکافته شده. عرب برای شکوفه کلمه فتره رو به کار میبره، که فتره همون شکوفه زدنه. فترت الازهار، گل شکوفه میزنه. شکوفه چجوری میزنه؟ درخت میاد به صورت شکوفه میشه. درخت که میاد به صورت شکوفه میشه. شکوفه از درخت جدا نیست. شکوفه از درخت جدا نیست. حالا فاطر السماوات والارض یعنی چی؟ یعنی این در این آسمان و زمین شکوفه‌ای‌ان که از شجره الهیه شکوفا شدن، بیرون زدن. پس تو به آسمان و زمین که نگاه می‌کنی، داری به شکوفایی خدا نگاه میکنی، به شکوفه های درخت خدا نگاه میکنی. به این تعبیر بگیم، میگه آیا در خدا شکی؟ خدایی که فاطر آسمان و زمین است، همه آسمان و زمین شکوفه وجود حق هست، ممکنات همه شکوفه های حق هست، واجبه که آمده ممکن رو وجود داده. ممکن شکوفه وجود حقه. وقتی این رو فاطر رو بشناسیم، اسم الفاطر رو، اسم الفاطر رو بشناسیم، میبینیم همه آسمان و زمین منفطر از حق هست. لذا کفار اسم فاطر رو نمیشناختن. یه خدا قائل بودن، اما فاطر این دیگه نه، فقط یه خدایی که ساخته یه چیزایی رو، آسمان و زمین رو مثلا. رحمان رو منکرن. حالا رحمان رو باید ببینیم چی میشه. ما الان فاطر رو یه مقدار فهمیدیم آه؟ که فاطر یعنی چی. حالا باید اینا مباحث باز بشه حسابی برامون، بفهمیم بابا خدا کیه، خدا چیه، چجور. اینو خیلی نکته رو فکر کن روش، هر چی فکر کردی باز بیشتر فکر کن که چجور اگر کسی خدا رو انکار کنه داره خودش رو انکار میکنه. الان متوجه شدید؟ ها؟ اونایی که متوجه شدن دستشون بگیرن بالا. نه حسابی بگید بالا تا اون بندازه که فهمیدی دست ببر بالا. نمیخوام توضیح بدید ها، فقط فهمیدید مطلبو که چجور اگر کسی خدا رو انکار کنه خودشو انکار کرده. فهمیدید؟ خب انشاءالله که بیشتر بفهمیم. تازه میفهمیم که لا اله الا الله واجب الوجود جز الله نیست. حالا تازه میفهمیم که لا اله الا الله رو نمیفهمیدیم. حالا بازم باید بریم جلو و بعد ببینیم بازم نمیفهمیدیم. هرچی میری جلو میبینی که نمیفهمیدی، هرچی که جلو میری میبینی که نمیفهمیدی قبلا. منطقه اونایی که جلو نمیرن فکر میکنن خیلی میدونن، اونایی که فکر میکنن خیلی میدونن اونا نمیدونن. خب انشاءالله حالا تا جلسات آینده چند جلسه ای رو باید پیرامون مباحث توحیدی بحث کنیم و عزیزان سعی کنن این مطالب رو خوب یادداشت کنن، خوب بحث کنن. اینا دیگه معارف حقه الهیه، با این مباحث با این معارف اگر خوب بگیری میشی موحد، میشی یک تا پرست. اینا دیگه اون بالاترین مرتبه وجودیته، نکنه همینجوری از کنارش بگذری از این مباحث ها. این معارف رو باید عقلت بفهمه، بعد کم کم اینها رو به قلبت به واسطه ذکر تلقین کنی که قلبت بشه موحد. وقت موحد بشی چه شود خدا میداند. وقتی موحد واقعی شدی حالا دیگه چه ها میبینی خدا میده. انشاءالله که روز به روز به ایمانمون، به علممون، به معرفتمون اضافه بشه و در مسیر حرکت به سوی معرفت به ذات حق تعالی، معرفت به حق و جلوه های حق پیشرفت داشته باشیم برای نور